فرصت‌های زندگی مثل ابر گذرا هستن، لحظه‌ای، فقط لحظه‌ای میهمان آسمان زندگیمون هستن، تا چگونه از اونها باران خوشبختی و موفقیت بسازیم. وقتی قرار به یک سفر طولانی بری، باید مسیر سفرتو مشخص بکنی. گرچه در طول سفر ممکنه دو قدم جلو بگذاری و یک قدم عقب بری، گاه به چپ و گاه به راست بری، اما وقتی هدف رو مشخص کرده باشی قطعا خواهی رسید. این یک اتفاق ساده و معمول در طول دوران زندگی است. فراموش نکنیم که هدف ما امسال رونق تولید هست و تولید امید هم یکی از مهمترین محصولات اندیشه و باور ماست. به این بیشتر بیانش. این هشتگ گفتگوست که در فضای مجازی برای شما پرسه میزنه و اخبار فضای مجازی رو بهانه گفتگوی هفتگی میکنه. نخستین برنامه‌مون رو به تولید خبر و رونق تولید اخبار خوب و مثبت میپردازیم که تونسته از ابتدای ایجاد بحران نقش مثبتی در ایجاد همدلی بین مردم ایجاد کنه. درسته که نتونسته همه اینا رو در فضای مجازی به خط مثبت هدایت بکنه، اما همین که تونسته گروهی رو امیدوار کنه جای شکرش باقی. و به همین منظور ما برنامه‌مون رو به موضوع نقش مثبت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایجاد همدلی اجتماعی اختصاص دادیم.
با عرض سلام و خسته نباشید و تبریک سال نو. امیدوارم که سال پیش رو سالی مملو از برکت، خوشی و سلامتی برای همه مردم ایران باشه. در خصوص موضوع برنامه‌تون می‌خواستم این مطلب رو بیان کنم که شبکه‌های اجتماعی و مخصوصاً گروه‌هایی که وجود داره توی فضای مجازی در سال‌های اخیر خیلی رشد داشته، خیلی ارتباطات رو گسترده‌تر کرده و اصلاً تعریف ارتباط رو تغییر داده. از سوی دیگه همین مسئله باعث شده که نوع همدلی کردن، مهربانی کردن، توجه به همدیگر رو تغییر بده. توی اتفاقات مختلفی که میفته این شبکه‌های اجتماعی هستن که شاید گاهی وقتها جلوتر از رسانه‌های رسمی ما قدم برمی‌دارن، اتفاقات رو اطلاع رسانی می‌کنن، یاریگر رسانه‌های رسمی ما میشن. از طرف دیگه با فضایی که ایجاد می‌کنن، مردم تک تکشون به عنوان یک رسانه هر کدومشون میتونن نظراتشون رو بیان کنن، احساساتشون رو بگن. اگر اتفاقی میفته در غم‌ها، در شادی‌ها، مطالبی رو نشر بدن که همدلی و مهربانی رو گسترش بده. و چقدر خوبه که ما با وحدتی که داشته باشیم تو شبکه‌های اجتماعی یک روحیه همدلانه رو گسترش بدیم و جوری باشه که در راستای کمک رسانی به همدیگه ما از این فضا استفاده کنیم. این فضا فضایی باشه که امید رو بیشتر مطرح کنه، فضایی باشه که جامعه رو به سمت روزهای بهتر نوید بده. و خیلی خوبه که با مدیریت صحیح این فضا فضایی باشه که به صورت مثبت ازش استفاده بشه و بتونه کمک همه مردم ما باشه. ممنون از برنامه خوبتون و موضوعاتی که انتخاب میکنید. ایرانیان هستم از تهران. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه هشتگ. من خیلی برنامه‌تون رو دوست دارم و همیشه از شنونده‌های طرف و قرص برنامه‌تون هستم. به نظر من نقشی که می‌تونه فضای مجازی داشته باشه، نقش مثبتش، حالا ما خیلی تو ایام عید یه سری اتفاقات ناگواری که اتفاق افتاده بود، سیل و حالا چند جام زلزله ما دیده بودیم، مردم خیلی تونستن از طریق فضای مجازی این کمک‌های خودشونو به کسانی که واقعا آسیب دیدن رسونن. من خیلی دیدم که مردم همکاری داشتن، حتی مردم شیراز که سیل اومده بود خیلی تونستن از طریق همین فضای مجازی به کسانی که حالا جا نداشتن جا بدن و براشون اسکان فراهم کنن. به نظر من همونطور که فضای مجازی میتونه اثرات منفی داشته باشه، اثرات مثبت خیلی خوبی هم ما تو این چند وقت مشاهده کردیم. فقط نحوه درست استفاده کردن از اونو ما باید یاد بگیریم و بتونیم به سمت مثبت از این فضای مجازی استفاده کنید. ممنون از برنامه خوبتون، از کارشناس محترمتون تشکر میکنم.
با
باز سلام و خسته نباشید. به تشکر از برنامه خیلی خوبتون. در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که به نظر من فضای مجازی امروز تونسته که جایگاه خودش رو پیش مردم باز کنه. یکی از جایگاه‌هاش اینه که توی بازاریابی خرید و فروش جایگاه خودش رو داره و یکی هم این که اگر بلای طبیعی رخ میده میتونه اگر که اطلاع رسانی درست بشه خیلی زودتر از رسانه‌ها مثلا تلویزیون و رادیو به ما اطلاع رسانی بکنه و بتونه که ما رو مطلع از اخبار بروز باشه. با تشکر از اصفهان تماس میگیرم. مایدا
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ
گفتگوی در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو
هشتگ گفتگو.
پیامی که به ما رسیده تعبیر قشنگی داشتن، گفتن همونجور که بارون از قطره‌ها ساخته میشه و سیلاب از جمع قطره‌ها، هر پیامکی مثل یک قطره میمونه. اگه این پیامک‌های مثبت در فضای مجازی باشه، میتونه یک رود بخشنده باشه، یک بارانی که تخریب نمیکنه. اما اگر کنترل نشود، سیلی را میاندازه که میتونه آبرو، امید، زندگی افراد رو نابود کنه. سپاسگزارم از اینکه با برنامه خودتون از روز اول تماس گرفتید، از هموطنانی که همچنان پروپا قرص برنامه ما رو میشنوند. شماره تلفن برنامه ما 2265-2285 و شماره پیامک برنامه 301035 است. فرصت کوتاه هست، 11:36 دقیقه و 44 ثانیه. ایران تهران جام جم شبکه رادیوی گفتگو و برنامه هشتگ گفتگو دو مهمان داریم، جناب آقای مهندس شایسته نیا کارشناس ارشد فضای مجازی تحلیلگر فوق‌العاده‌ای هستند در این زمینه و جناب استاد یوسف خودمندلو پژوهشگر روانشناس و کارشناس سازمان فضای مجازی سراش که ایشون از دیدگاهی روانشناسانه موضوع رو می‌بینن. جناب آقای خودمندلو، من می‌خوام ارجاع بدم به این پیامکی که هموطن عزیزمون فرستادن و چقدر دقیق دیدن که یه پیامک ساده ما که گاهی وقتا اخبار رو ممکنه وارونه جلوه بدیم، بله سیلی اتفاق افتاده، اما در کنار اون تخریب اتفاقات دیگری هم هست. الان نجات اون فرد مهمه، اینکه چه کسی دلیل داشته یا تقصیر کار بوده شاید الان در مهم نباشه آنگونه. اول نجات جانشون هست، بعد مسائل دیگر. ما در رابطه با این مسئله بیشتر خطاهامون در چه زمینه هست؟ موقعی که به عنوان یه نفر داریم فیلم میگیریم و اون فیلم رو میخوان در فضای مجازی انعکاس بدیم.
خیلی ممنون از نکته خیلی خوبی که مطرح کردین. ببینید، روان انسان، مغز انسان به صورت کلی به این صورته که دروغ‌ها رو به راحتی میپذیره. یعنی این که مغز طوری طراحی شده که تهمت رو میپذیره. شما به سادگی بیان به یک فردی تهمت بزنید و میبینید که عمده افراد خبرهای منفی رو به راحتی باور میکنن. اینو پژوهش‌های روانشناسی نشون داده. و
همونجوری که ترس تبلیغ رو بیشتر نفوذ پیدا میکنه، یعنی میخوام فلان دارو رو بگن، میگم میدونی تا حالا فلان هزار نفر از این بیماری مردند، ترس موجب میشه تو به سمت اون محصول یا خبر گرایش پیدا کنه. این کاملا درست
است. دقیقاً اینو پژوهش‌ها نشون دادن. امیرالمومنین هم میفرمایند راویان سخن فراوان و رعایت کنندگان آن کم. واقعیتش اینه که بسیاری از پیام‌هایی که ممکنه نشون داده بشه، ممکنه یک کوتاهی، یک مشکلی، یک ضعفی در یک جایی باشه، ولی به واسطه تکرار خیلی زیاد اون مغز تحریف میکنه اون رو و باور میکنه، در صورتی که ممکنه صدها کار خیلی خوب شده باشه ولی یک کار منفی میتونه اینقدر اثرگذار باشه و ما رو فریب بده. واقعیتش میگن مغز رو فریب میده عملا. من خدمتتون میخوام بگم، این رو صمیمانه خدمت تمام شنوندگان میگم، این رو نه فقط در این حادثه بلکه در همه شئون زندگی اینو باور بکنین که مراقب باشیم افکار منفی رو به سادگی باور نکنیم. خب این نکته اول. نکته دوم، یک مسئله که در روانشناسی مطرح میشه، میگن دنبال مقصر بودن کارآمد نیست، یعنی به دردمون نمیخوره. شاید در آینده بتونه این به درد بخوره، ولی در حال حاضر اولویت با چیزهای دیگه است، اولویت با برطرف کردن این بحرانه. مثال بزنم، مثال بدن زدم. شما فرض کنید یک کسی به یک جای گیر میکنه بدنش و شروع میکنه خونریزی. اقدام اولیه جلوگیری از اون خونریزی دنبال این نیستیم اون لحظه که چرا حالا این شی گذاشته شده اینجا که ما زخمی بشیم. بله، اون موضوع رو پیگیری میکنیم، ولی زمانی که اون بحران برطرف شده باشه، زمانی که خونریزی بند اومده باشه و بتونیم دنبال اون موضوع بریم. یک مسئله‌ای که هست واقعیتش چیزی که امروزه در جامعه ما به طور جدی به اون نیاز داریم تولید امیده که به خوبی بهش اشاره کردید. واقعیتش اینه که مثال میزنم در موقعی که یک فرد افسرده میاد و آماده اقدام به خودکشی، یعنی اگر ایشون رو رها بکنید در اولین فرصت دست به خودکشی میزنه، اولین گام برای نجات این فرد در روانشناسی اینه که باید برای این فرد تولید امید کنید. یعنی تولید امید حیات بخشه، نجات میده فرد رو. اینو من به همه عزیزان توی زندگی میگم، اگر توی شنوندگان عزیز میگم که توی زندگی حتما یادشون باشه که در غمها به فکر شادیهاشون باشن، یادشون باشه که لحظات شاد هم خواهد اومد، لحظات مثبت هم خواهد اومد، و در شادیها یاد غمهاشون باشن. یعنی زمانی که ما حالمون خوبه، انرژی داریم، به دنبال برطرف کردن مشکلات باشیم. مثالش همین لایروبی مسیلهایی که وجود داره، این رو باید در زمانی که شادیم، در زمانی که سالمیم، این کارها رو انجام بدیم که در زمان غم مبتلا به اون نشیم، در اون غرق نشیم. من فقط میخوام اون چیزی رو که بگم، واقعیتش اینه که من واقعا میبینم حجم عظیمی از کمک ها هست، مردم دارن همدلانه جلو میرن و اینها رو ببینن، نشون بدن تا منجر به ناامیدی نشه. و به همه شنوندگان عزیز هم میگم که هر خبری رو باور نکنن، مخصوصا افکار منفی که به سادگی میتونه ما رو فریب بدن.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس استنی بزرگوار. اشاره‌ای که جناب آقای خداوندی داشتن اشاره بود که صراحتا موضوع امید رو نشانه میرفتن. امسال چون واقعا یک قطب نمایی داریم که پیام مقام معظم رهبری هستن، شعار سال، یا نه اصلا بگیم مشق سال ما هست، سرمشق. من با شعار رو یک مقدار همیشه میخوام بازتر بکنم، میگم سرمشق زندگیمونه. امسال سال رونق تولید هست و شاید این اتفاق ناگواری که برامون افتاد بهانه خوبی هست که ما تمرین کنیم مشق خوب تولید، تولید و تولید فکر خوب، امید خوب، اخبار خوب و فضای مجازی به عنوان چیزی که تولید کنندش ما هستیم. به عنوان مردم، خوشبختانه مردم پیش قدم بودن، ما رسانه‌ای ها یه بخش دنباله روشون باید بشیم. چه کار کنیم این شور و شوق رو زنده نگه داریم و چه کار نکنیم که خراب بشود این جریان؟
نه. چون عنوان بحث شما نقش مثبت فضای مجازی بود، این نشون میده که در فضای مجازی نقش‌های منفی هم هست. اما ویژگی این دوره این بود که نقش مثبت غلبه داشت در نقش منفی. ما معمولا تاریکی ها رو فقط میتونیم با ایجاد روشنایی از بین ببریم. هر چقدر چراغ ها بیشتر بشه، نور افکن ها بیشتر بشه، ظلمت ها به خودی خود برطرف میشه.
درسته.
خب در همین داستان شما میبینید بالاخره وقتی تلفن میزنن برای اطلاع رسانی به اورژانس، به آتش‌نشانی، چهار نفر هم مزاحم پیدا میشن که زنگ بیخود میزنن، اطلاعات غلط میدن. نمیشه ابزار رو از بین برد، باید حضور مثبت فراوان کرد. توی این ایام خب حاشیه سازان و حاشیه پردازان عملا به حاشیه رفتن.
درسته.
چند دلیل داشت. یک، چهرهای سلبریتی که مثلا در زلزله سرپلزه ها با کفش های چند میلیون تومانی و ساعت مچی های چند صد میلیون تومانی میرفتن عکس یادگاری میگرفتن، چون پس از حادثه بود، فقط میشد عکس یادگاری میگرفت، در این صحنه نمیتونستن برن چون باید میرفتن تا سینه هاشون توی آب باشه،
کفششون دیده
نمیشد، آدم اینجوری نبودن. دو، خب اینا اهل تفریحات بودن، اصلا معلوم نبود این مدت کجا بودن. در کنارش مردم ریختن در صحنه. پس ببینید همیشه میشه با حضور مثبت حضورهای منفی رو تحت شعاع قرار داد.
البته جماعت باید نگاه بکنید که
مدیریت هم مهمه. یعنی الان سازمان مدیریت ما، مخابرات ما، باید به خصوص اگر ببینه که منشأهای سازمان یافته و جریانی در تولید پیام‌های نگران کننده، حذف کننده انرژی مثبت وجود داره، اینا شناسایی بکنه.
من هم میخوام تو همین مسئله برگردم. ببینید نقش آدم‌های به اصطلاح سلبریتی، مشهور، آدمایی که مرجع هستن در بین جوان‌ها، علاقمند دارن، بیشک نقش مثبتشون خیلی خوبه. من فکر میکنم البته واقعا تو رصدی که در فضای مجازی داشتم تأثیر خوبی داشتن، یعنی اونها هم همگرا بودن به نسبت فضاهای دیگری که اتفاق افتاد، وجودشون خیلی کم رنگ تر بود. حالا از دید به زعم جناب عالی این مسئله کاملا مثبته، به زعم گروه دیگر چنین چیزی نیست. شاید میتونستیم از ظرفیت اینها بیشتر کمک بگیریم. این هم نظری است به هر صورت.
بله، ببینید عرض کردم فرهنگ سازی ما مهمه. ما وقتی که آهاد مردم رو در صحنه بیاریم، ما در جنگ با چی پیروز شدیم؟ با حضور آهاد مردم. استاد دانشگاه در کنار دانشجو، معلم در کنار دانش آموز، همه در کنار هم در یه سنگر بودن. ما باید به مردم بگوییم که اینها برکات الهی بود. حتما خسارت‌های خوشسالی بیشتر از خسارت‌های سیل هست. اگر باران تبدیل به سیل شد، ناشی از عدم آمادگی ما بود. ما اگر آمادگی هامون رو بیشتر کنیم، حتما خسارت ها رو مدیریت میکنیم و به حداقل میرسونیم. من تأکید میخوام بکنم که این اتفاق تمام نشده، این اتفاق جاری هست. باید حضور مثبت همه اهالی فضای مجازی جاری باشه.
درست.
فکر نکنم مسئولیت تمام شد به کنار برن.
موضوع همینجاست. ببین، من دو تا اشاره رو فهمیدم جناب مهندس. گفتم مفهوم بزرگ نمایی و کوچک نمایی. گاهی وقت ممکنه یه خبر ظاهرا خیلی خبر منفی باشه، اما تهش رو نگاه میکنیم خبر بسیار مثبتی است. یک خبری ظاهرا خیلی مثبت است در فضای مجازی، اما اثراتش واقعا منفی خواهد بود. بزرگ نمایی بیش از حد یا کوچک نمایی یا نشناختن زیر متن اون خبر هم خیلی مهمه. ما به عنوان، چون الان تا 55 دقیقه برنامه به پایان میرسه، حدوداً 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، ما چگونه باید تشخیص بدیم خبر به ما میرسه؟ الان سیل خبرها هست، یعنی غیر ممکنه فضای مجازی وارد بشیم و خبر از سیل به ما نرسه از گوشه گوشه ایران. ما چگونه تشخیص بدیم که چه خبری میتواند واقعا در بطن خبرش مثبت باشه، خبری باشه که سازنده است، میتونه همگرایی بکنه، و چگونه تشخیص بدیم چه خبری این ویژگی ها را ندارد؟ آقای خداوندی رو از حضرت علی میپرسم، بعدم از حضرت علی.
اولین مسئله اینه که ببینید، باز من رجوع میکنم به روانشناسی، اینه که مغز فکری رو که واردش میشه باور میکنه. یعنی ما به سادگی میتونیم گول افکارمون رو بخوریم. بنابراین اولین سلاحی ما باید دستمون باشه تفکر انتقادیه. یعنی اینکه آیا این خبری که منتشر میشه ممکنه یک خبری خوب حتی درست هم باشه ولی واقعیتش به درد نخوره. مثال در زندگی خیلی این اتفاق رخ میده که میان مثلا یک خبری رو میدن در مورد فرد ولی عملا به درد ما نمیخوره. بنابراین قاعده رو این بگذاریم که این خبری که میاد به چه درد من، خانواده‌ام و جامعه‌ام میخوره. دقت کنید، اگر جامعه ما از اون خبر متضرر بشه، قطعا ما متضرر میشیم. علتش اینه که ما در این جامعه زندگی میکنیم، رفت آمد میکنیم و با اون در تماس هستیم. بنابراین ما نیاز داریم که تفکر انتقادی داشته باشیم، یک خبری که میاد به سادگی باورش نکنیم و ببینیم انگیزه های پشت اون خبر چی بوده. خب میگم بسیاری از خبرها ما در روانشناسی بهش میگیم کارآمدی. یعنی ممکن مثال بزنم، ما شما فرض کنید یک خانومی افسرده باشه، اگر همسرش به او دائم بگه که تو افسردهی به درد میخوره، بدتر میشه، هر روز سرخورده تر میشه، توی چرخه معیوب میفته و آسیب میبینه. ما میایم میگیم اینجا این حرفی که شما میزنید درسته. ما در بسیاری از تشخیصهای روانشناسی نمیگیم این تشخیص وجود داره، علتش اینه که به درد نمیخوره، بلکه ما باید بیاییم ببینیم اونجا گفتن چه چیزی به دردمون میخوره، چه کار باید کرد. بسیاری از خبرهایی میاد، چه درست چه نادرست، بعضی از اونها ممکن اصلا به درد ما نمیخوره، نخوره. بنابراین باید تفکر انتقادی داشته باشیم و ببینیم چه پیامی به درد ما میخوره و انگیزه انتشار اون پیام چیه. این رو اگر ما در نظر بگیریم و انگیزه ها رو شناسایی بکنیم، متوجه میشیم که بسیاری از پیام ها و خبرهایی که میاد حتی اگر درست باشه میتواند آسیب رسان باشد و اصلا نیازی به انتشار اون خبر وجود نداره.
خب متشکرم جناب آقای مهندس حسینی. این سوال از حضرت علی پرسیدم، معیار ما در شناخت خبر مثبت و خبر منفی چه باید باشد؟ بارون میاد، شما هم دیدی بارون میاد، ایشون هم دیده بارون داره میاد، باز دوباره میگیم چنیدی بارون داره میاد. ما الان گاهی اوقات با این جور خبرها روبرو هستیم. خب میدونیم که این چنین اتفاق اخبار سراسری داره اطلاعات شفاف میده، شبکه خبر 24 ساعته به صورت زنده داره پخش میکنه، به خصوص لحظات بحرانی رو زنده پخش میکنن که همه مردم ببینن چه اتفاقیه، که از بروز اخبار منفی جلوگیری بشه و شایع سازی نشود. ما چیکار کنیم حالا اخبار به ما میرسه، بفهمیم اخبار خبر درسته، خبر منفی نیست یا تبعات منفی نداره؟
ببینید آقای دکتر، اشاره کردن ما احتیاج به تنفس هوا داریم دیگه.
درست.
یه سازمانی در بدن ما درست شده، این هوایی که میخواد بیاد از بینی ما فیلتر بشه، آلودگیاش گرفته بشه، گرد و غبارش گرفته بشه، رطوبت لازم بهش زده بشه، بیاد وارد بدن ما بشه. در غیر این صورت این هوا موجود آلودگی میشه. اخباری که میاد چند دست است. یک سری اخبار خنسا و بیفایده، من بدانم ندارم تأثیری برای من نداره، اصلا ندارم. اخبار گمراه کننده و انحرافی، این خطرش بیشتر هست. خب اخباری کی باز نشون میده؟ من و شما دیگه. همطور دکتر اشاره کردن، اگر من خودم چهره نقالی داشته باشم، آقا این خبری که آمده ضرورت داره من باز نشر کنم یا نه؟ در خیلی از گروه ها وقتی من سوال میکنم آقا این خبری شما داره تأثیرش چیه، طرف میگه ببخشید متوجه نبودم. پس بنابراین ما ببینیم این تأثیر خبر ما در کجاست. شاخص چیه؟ دو تا نکته. یک، منشأ خبر. مثلا وقتی من میبینم خبری از دشمن آمده، باید یقین داشته باشم دشمن دوست من نیست و دشمن خیرخواه من نیست، من بازنش نکنم. دو، خبری از دوست آمده اما دوست غافل، متوجه میشم بازنشر این خبر هیچ جنبه مثبتی نداره، ناامید ایجاد بکنه. اون کسی که در بحران گرفتار شده رو به جایی که بهش القا کنم خودت اصلا پیشتاز بشو تا امدادگرا به تو برسن، اون رو میرسن به نقطه ناامیدی که به اصطلاح نتونیش حرکت کنه. پس یک، ببینم خبر از کجا اومده. دو، ببینم این خبر به کجا میرسه و چه تأثیری خواهد داشت. تک تک ماها این نقش انتقادی که دکتر گفتن رو باید خودمون داشته باشیم، به عمل کرده خودمون. من این خبری که نشر میدم بدونم که زنجیروار، به خصوص انسانهایی که نقش مرجعیت دارن در گروه ها. البته من همینجا عرض میکنم که نقش مدیریت عمومی کشور نباید نادیده گرفته بشه. خبرهای سازمان یافته جریانی که خرج میشه، دلارها پاشیخته میشه که سرازیر بشه در فضای مجازی، قبل از اینکه به من برسه و من بخوام کنترل کنم که اینو بازنشر کنم یا نه، سازمانهای مدیریتی باید بتونن. اصلا سازمان فضای مجازی برای همینه، زیر ساخت ها برای همینه. ما نمیتونیم بگیم بیان کپسول گاز مسموم رو منتشر کنیم، باز کنیم در جامعه، بعد بگیم مردم حواستون باشه که استنشاق نکنید. منشأ باید مدیریت بشه. من کاربر هم باید متوجه باشم که تک تک خبرهایی که دارم بازنشر میکنم به چه سرنوشتی میانجامه. اگر نتیجه مثبت دارد یعنی نور، اگر نتیجه منفی دارد یعنی ظلمت. خوشبختانه در این فرایند نور غلبه داشت. ما نمیگیم حاشیه سازی نبود، بله بعضیا بودن خواستن از همین داستان موجبات درگیری بین خود نیروها رو فراهم بکنن، ولی نگرفت. چرا؟ چون انرژی مثبت فراوان بود. وقتی مردم میدیدن که افرادی که رفتن تا سینه در آب هستن،
همین قضیه بود،
احساس میکردن خب منم باید کاری بکنم. اگر در عمق صحنه نیستم، در پشت صحنه چه کار باید بکنم؟ این جنبه مثبت رو کماکان ما باید غلبه بدیم و جنبه های منفی ما رو ناامید نکنه و از فضای مجازی صرف نظر کنیم و عقب نشینی کنیم. مطمئن باشید عقب نشینی نیروهای مثبت از فضای مجازی به منظره تحویل دادن سرزمین فضای مجازی به نیروهای منفی است.
خب این روزها وقتی نگاه میکنیم تصویرهای متفاوتی در فضای مجازی میبینیم. من خودم امروز صبح یک تصویر خیلی خیلی جذاب دیدم، از تصویر دو تا روحانی، یه روحانی شیعه جوان در منطقه در واقع گرگان، یک روحانی سنی سالمند رو داشت کمک میکرد. خیلی جذاب بود. یا مثلا نگاه میکردی میدیدی فلان مسئول مملکتی واقعا تا نزدیک رون پاش تو گل رفته. اون افتخارآمیزه، اون خاک وطنی که به بدن چسبیده. آدم وقتی اینها رو میبینه احساس لذت میکنه. شما تصویری دیدید آقای خداوندلو؟ خیلی وقت کوتاه هست و از شما میپرسم یک تصویر خوب.
بله، منم همین تصویر اتفاقا امروز دیدم که این روحانی فرمودید اون روحانی سنی رو به دوش گرفته بود و داشت توی حالا یک مسیر آب میبرد، این همدلی رو نشون میداد. من تصاویر زیادی رو میبینم حالا دوستان منتشر میکنن که واقعیتش میبینم به صورت دست جمعی حمایت میکنن از هم دیگه، تمام تلاشش میکنن، واقعا زیبا.
سپاسگزارم مهمان پذیری بودن مردم، فراموش نکنیم.
من
چقدر
تصویر پخش شده بود که یه چند نفر دارن در میان آب سینه زنی میکنن. ما خانه بروشان غم سیلاب نداریم. بعضی هم به تمسخر گرفتن. من در گور جواب دادم خب شما اگر بچه هیئتی‌ها رو میشناختید میدونستید که اینا هر جا حضور پیدا میکنن اول چند دقیقه توسل پیدا میکنن، انرژی مثبت میگیرن و کار میکنن. طرف وقتی این جنبه رو عرض کردم
سپاسگزارم،
اظهار پشیمانی کرد چون با فرهنگی موضوع آشنا نبود.
بله انشالله که همه ما فضاها اخبارمون رو به درستی و شفاف انعکاس بدیم تا تبعات منفی نداشته باشه و اثر کارمون باقی بمونه. وقت برنامه ما به پایان رسید. عزیزانی که این برنامه رو تولید کردن، سرکارمون شعار هماهنگی، خانم نجفی گزارش کرد، خانم برهانی نژاد هماهنگ ارتباطات، جناب آقای معین خانی زاده صدا بردار محترم، سرکار خانم بهری تهیه کننده و من فرهاد اسماعیلی.
خیلی متشکر از همراهی شما هم بطنانه گرامی و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه برنامه یه سرای معرفت باشید. امیدوارم که برنامه ها رو تا این ساعت شنیده باشید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکارانم در برنامه یه هشتگ گفتگو و سرای معرفت رو تقدیمتون میکنم.
سرای معرفت. خداوند مبدع هستی و کمالات، شناخت او ارزشمندترین گونه شناخته. شناخت خدا به سر استواری برای دیگر شناخت ها نیز فراهم می کنه و درکی درست از هستی و روابط میان پدیده های جهان به انسان می بخشه. از روایات نیز برمیاد که گرانبهاترین شناخت اونه که آدمی خدا رو بشناسه. شناخت خداوند هدف آفرینش هستیه و مایه ایمان و فضیلت های انسانی. با هم صحبت های حضرت آیت الله جواد غربی علیاری رو میشنویم درباره شناخت معارف الهی.
به عنوان نصیحت بر خودم و بر شما آیان محترم عزیزان که تمام توفیقات ربانی، عنایات غیبیه الهی در چارچوب این مسئله است که انسان آشنایی پیدا کند به معارف حق الهی که اعلی المعارف است. ولی خدا چیست؟ خدا ولی ماست، اولیایش، بندگان صالح عباد الرحمنش، اولیای خدا ولی ما هستند، دست ما را میگیرند، مرشد ما، هادی ما هستند. معرفت به مقام اونا بعد از معرفت الله و رسولش. و یقظه چه عالمی داره که بزرگان ما، علمای سیر سلوک، اول منزل دانستن قبل از عالم ذکر و مراتب ذکر جلی و خفی، گفتن که بهترین چیز انسان در عالم یقظه عمرش سپری بشه. ما باید در این چند سباهی در این دنیا داریم زندگی میکنیم، بیدار زندگی کنیم. یقظه اشتباه شده، شاید اشتباه کنم بعضی خیام بگن یقظه در مقابل نوم است، نه خیلی نیست. یقظه بیداری واقعی و حقیقی روح هست و قلب است و نفس است، عقل است، جوانه است. تمام کمیل مؤمنین فرمودن که یقظه نور است، غفلت غرور است، غفلت جهل است. هر چی از در سایه رسیدن به معارف الهی هست، اونم در عالم یقظه میسر است.
خب عزیزان همراه، برنامه سرای معرفت رو شنیدید در خصوص شناخت خداوند و معارف الهی. از اینکه همراه ما هستید، برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید، بی‌نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان گرامی و ارجمند رو فراهم آورده باشه. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو 30,035 سامانه پیام